بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین لینتج الموجبة الکلیة مع الاربعه والجزئیة مع السالبة الکلیة والسالبتان مع الموجبة الکلیة وکلیتها مع الموجبة الجزئیة جزئیة موجبة ان لم یکن سلب و الا فسالبتون ولم يتعرض ايزان لنتائج الاختلاطات الحاصله من الموجهات في شيء من الاشكال الاربعه لطول الكلام فيها فتفصيلها مذكور في المتولات قوله لينتج الموجبه الظروف المنتجه في هذا الشكل به حسب احد الشرطین السابقین ثمانیتون حاصلتون من ذم صغر الموجبت الکلیت مع الکبریات الاربعه و صغر الموجبت الجزئیت مع الکبر السالبت الکلیت و ذم صغرین السالبتین الکلیت و الجزئیت مع الكبرى الموجبة الكلية وزم كليتها أي الصغرى أي الصغرى الصالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية فالأولان من هذه الظروف وهما المؤلف من موجبتين كليتين والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية والبواغ المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعها إلا في ضرب واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية و کبرا موجبت کلیت فانه ینتج سالبت کلیت و فی عبارت المصنف تسامح حیث توهم ان ما سوى الاولین من هذه الظروف ینتج سلب الجزئیه و لیس کذلک کما عرفته ولو قدم لفظ موجبه على جزئیه لکان اولا. در هر شکلی از اشکال اربعه در بدو نظر 16 ضرب متصور هست. ضرب که عبارت باشه از چگونگی و کیفیت کم و کیف هر یک از دوتا مقدمه نسبت به دیگری، در هر شکلی در هر چهار شکل 16 ضرب متصوره. شکلم که عبارت است از هیئتی کیفیتی که از ترتیب و چینش اوسط با اصغر و اکبر در قیاس پیدا میشه و به وجود میاد. و اما شرایطی که به حسب انتاج کم و کیف در هر شکلی هست، بعضی از این ضروب 16 گانه متصوری در هر شکلی را عقیم میکنه و نازا میکنه و ساقط میکنه. حالا از همین شکل اول حساب بکنیم که چطور اون شرایط به حسب انتاج، به حسب کم و کیف در انتاج شکل اول، مثلا از اون 16 ضرب 12 ضرب با بیرون میبره، یا شکل دوم چطور، یا شکل سوم چطور، و یا شکل چهارم چطور. چون ما در شکل دوم و سوم گویا درست عرض نکردیم. اما شکل اول شرایط به حسب کم کیف که در انتاج شکل اول هست، موقب اول صغرا موجبه باشه و کبرا کلی، این دوتا شرط به حسب کم کیف دوازده ضرب از 16 ضربی که متصور هست در شکل اول بیرون میبره. چرا؟ به خاطر اینکه شرط به حسب کیف که ایجاب صغرا باشه، این خودش عرض میکنم که 8 ضرب میبره بیرون. به خاطر اینکه صغرا اگر موجبه نباشه، سالبه باشه. حالا سالبه کلیه که باشه و کبرا هر یک از محصولات اربعه باشه، این 4 ضرب عقیم میشه. یا سالبه جزئیه باشه و کبرا هر یک از محصولات اربعه باشه، این 4 ضرب هم عقیم میشه. پس ملاحظه میفرمایید 8 ضرب به توسط همین ایجاب صغرا که شرط به حسب کیف باشه در شکل اول از اون ضروب 16 گانه متصوره عقیم میشه و نازا میشه. اما شرط به حسب کم که کلیت کبرا باشه در شکل اول، اینم 4 ضربا میبره بیرون. چرا؟ چون کلیت کبرا اگر رعایت نشه، ولو ایجاب صغرا رعایت بشه، ولی قیاس دیگه منتج نخواهد بود. یعنی کبرای ما اگر کلی نبود، یعنی عرض میکنم جزئی باشه. حالا جزئی باشه، موجبه جزئیه باشه، صغرا چه موجبه کلیه باشه و چه موجبه جزئیه که موجبه هم باشه، شر اصلا ایجاب صغرا رعایت شده باشه، باز قیاس منتج نخواهد بود. این دو ضرب هم میره بیرون. کبرای موجبه جزئیه، صغرا حالا چه موجبه کلیه باشه و چه موجبه جزئیه، این دو ضرب هم نازا میشه. و اما کبرا کلی نباشه، سالبه جزئیه باشه، باز صغرا چه موجبه کلیه باشه و چه موجبه جزئیه، این دو ضرب هم نازا میشه. پس ملاحظه میفرمایید 4 ضرب هم به توسط همین شرط کلیت کبرا در شکل اول عقیم میشه. پس میمونه ضروب منتجه شکل اول 4 تا، چنانچه ملاحظه فرمود. اما در شکل دوم گفته میشه خین کب ثانی. شرط به حسب کیفش این است که مقدمتین در کیف با هم اختلاف داشته باشن، در سلب و ایجاب، و کبرا هم کلی باشه. اینم شرط به حسب کب. اما شرط به حسب کیف که همون خین باشه و اختلاف مقدمتین در کیف باشه، 8 ضرب از ضروب 16 گانه متصوره در شکل دوم را عقیم میکنه. چرا؟ چون اگر اختلاف مقدمتین در کیف نباشه، یعنی اینجوری نباشه یکی سالبه باشه یکی موجبه، خب یا هر دو موجبه هن یا هر دو سالبه، و در هر صورت 4 ضرب میشه. هر دو موجبه باشن، هر دو موجبه کلیه باشن، هر دو موجبه جزئیه باشن، صغرا موجبه جزئیه، عرض میکنم کبرا موجبه کلیه باشه یا به عکسش باشه، این در صورت که هر دو موجبه باشن و اختلاف در کیف نداشته باشن، 4 ضرب. یا هر دو سالبه باشن و اختلاف در کیف نداشته باشن، 4 ضرب متصوره. هر دو سالبه کلیه باشن، هر دو سالبه جزئیه باشن، صغرا سالبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشه یا به عکسش باشه. 8 ضرب از ضروب 16 گانه متصوره در شکل دوم به خاطر همین شرط به حسب کیف که اختلاف مقدمتین در کیف باشه از شکل دوم اسقاط میشه. 4 ضرب به خاطر اون کلیت کبرا میره بیرون. یعنی اگر کلیت کبرا رعایت نشه در شکل دوم، هر چند شرط به حسب کیف رعایت بشه، مقدمتین در کیف اختلاف داشته باشن، اما کبرا شکل دوم کلی نباشه، باز قیاس عقیم خواهد بود، شکل دوم نازا خواهد بود. کبرا کلی نباشه، یعنی جزئی باشه، کبرا موجبه جزئیه باشه یا سالبه جزئیه، دو صورت داره. کبرا موجبه جزئیه باشه، صغرا چه سالبه کلیه باشه چه سالبه جزئیه که اختلاف در کیف باشه بین مقدمته، صغرای موجبه جزئیه، کبراش چه سالبه کلیه باشه چه سالبه جزئیه، این دو ضرب عقیمه. یا کبرا سالبه جزئیه باشه، کلی که نباشه، کبرا سالبه جزئیه باشه، صغراش چه موجبه کلیه باشه و چه موجبه جزئیه که اختلاف در کیف مراعات شده باشه، این دو تا ضرب هم نازا میشه. ملاحظه میفرمایید 4 ضرب به خاطر همین کلیت کبرا عقیم میشه. کبرا که کلی نبود جزئیه، یا موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه. کبرا موجبه جزئیه باشه، صغرا چه سالبه کلی چه سالبه جزئی، عقیم خواهد بود این دو ضرب. کبرا کلی نباشه، سالبه جزئیه باشه، صغراش چه موجبه کلیه باشه و چه موجبه جزئیه عقیم خواهد بود. چهار ضرب هم به توسط کلیت و کبرا بیرون میره. اون وقت 12 ضرب که عقیم شد از 16 ضرب متصور در شکل دوم، میمونه 4 ضرب ضروب منتجه شکل دوم مثل شکل اول. اینم در شکل دوم. و اما در شکل سوم، مغکاین سوم، به حسب کیف صغرای شکل سوم مثل صغرای شکل اول باید موجبه باشه و به حسب کم هم باید احد المقدمتین، یکی از صغرا و کبرا در شکل سوم کلی باشه تا اون شکل منتج باشه. اما شرط به حسب کیف که ایجاب صغرا باشه، این خودش به تنهایی 8 ضرب از ضروب 16 گانه متصوره در شکل سوم را عقیم میکنه و نازا میکنه و میفرسته بیرون. چرا؟ چون اگر صغرا موجبه نباشه، خب سالبه باشه، سالبه کلیه باشه، کبرا هر یک از محصورات اربعه باشه، این 4 ضرب عقیمه. صغرا موجبه نباشه، سالبه جزئیه باشه، کبرا هر یک از محصورات اربعه باشه، این 4 ضرب هم عقیمه. 8 ضرب به توسط همین ایجاب صغرا میره بیرون. و اما شرط به حسب کم که کلیت احد المقدمتین باشه، اینم 2 ضرب اسقاط میکنه. یعنی اگر کلیت احد المقدمتین که شرط به حسب کم هست در شکل سوم رعایت نشه، ولو ایجاب صغرا رعایت بشه، بازم قیاس شکل سوم منتج نخواهد بود. لذا 2 ضرب این کلیت احد المقدمتین اسقاط میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کلیت احد المقدمتین نباشه، نه صغرا نه کبرا کلی نباشه، صغرا موجبه باشه، پس یعنی موجبه باشه، موجبه جزئیه باشه دیگه، به خاطر اینکه دیگه احد المقدمتین نمیخواد کلی باشه، صغرا موجبه جزئیه، حالا کبرا چه سالبه جزئیه باشه و چه موجبه جزئیه، این دو تا ضرب اسقاط میشه. ملاحظه میفرمایید همین کلیت احد المقدمتین که شرط به حسب کم باشه در شکل سوم برای انتاجش، دو تا ضرب اسقاط میکنه و او دو تا ضربش کبرا موجبه جزئیه باشه یا سالبه جزئیه باشه، صغرا موجبه جزئیه باشه، ولو شرط به حسب ایجاب در صغرا رعایت شده باشه. اما صغرا دیگه موجبه جزئیه باشه، چون کلیت احد المقدمتین را نمیخوایم رعایت کنه. این دو تا ضربم اسقاط میشه، مجموعاً 10 ضرب از 16 ضربی که متصور هست در شکل سوم اسقاط میشه و عقیم میشه. پس میمونه ضروب منتجه شکل سوم که با این شرایط منطبق میشه، میمونه 6 ضرب. ضروب منتجه در شکل سوم 6 تا میشه. و اما شکل چهارم، شرایط به حسب کم و کیفش، خب یکی از دو چیز بود علی سبیل انفصال حقیقی، یا مینکوغ رعایت بشه یا خینکاین رعایت بشه، یکی از این دوتا. مینکوغ یعنی صغرا و کبرا مقدمتین هر دو موجبه باشن و صغرا کلی باشه، یا اینجور، و یا خینکاین یعنی صغرا و کبرا و مقدمتین در کیف که سلب و ایجابه با هم اختلاف داشته باشن و احد المقدمتین یکی از صغرا و کبرا کلی باشه، یکی از این دوتا، یا مینکوغ یا خینکاین، باید در شکل چهارم برای انتاجش رعایت بشه علی سبیل انفصال حقیقی. ملاحظه بفرمایید در اینجا در 16 ضربی هم که در شکل چهارم متصور است، 8 ضرب این شرایط اسقاط میکند. همین شرایط به حسب کم و کیف در شکل چهارم، 8 ضرب از اون 16 ضربی که در شکل چهارم متصوره عقیم میکند. چرا؟ چون اگر مین یا خین که اینها شرط به حسب کیف هست ایجاب هر دو مقدمه، یا خین که اختلاف هر دو مقدمه در کیف باشه، اگر اینا رعایت نکنین 4 ضرب عقیم میشه. چون اگر نه مین را رعایت کنین و نه خین را، نه ایجاب هر دو مقدمه را و نه اختلاف دو مقدمه را در کیف، چه حالتی پیش میاد؟ این است که هر دو مقدمه سالب و باشن. اینجوری میشه دیگه که نه اختلاف در کیف دارن و نه هم هر دو موجبه هستن. اینجوری است. اینجور پیش میاد که هر دو سالب باشن. حالا هر دو سالب باشن، هر دو سالبه کلیه باشن، هر دو سالبه جزئیه باشن، صغرا سالبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشه، یا به عکسش باشه، صغرا سالبه کلیه و کبرا سالبه جزئیه باشه، این 4 ضرب ملاحظه میفرمایید از ضروب 16 گانه متصوره در شکل چهارم، این 4 ضرب به خاطر شرط به حسب کیف میرن بیرون که اگر مین یا خین هیچ کدوم رعایت نشود این 4 ضرب پیش میاد و این 4 ضرب هم میرن بیرون و عقیم میشن. این 4 ضرب و 4 ضرب هم به خاطر شرط به حسب کم که کلیت و جزئیت باشه در شکل 4 عقیم میشن از این ضروب 16 گانه. یعنی اگر کلیت صغرا که کوغ باشه اینا رعایت نکنیم، صغرا کلی نباشه و کاین که احد المقدمت این کلی باشه اینم اگر رعایت نکنیم 4 ضرب دیگه هم ساقط میشه، عقیم میشه از این 16 ضرب. چرا؟ چون اگر صغرا کلی نباشه، حالا ولو هر دو مقدمه موجبه باشن، بازم قیاس منتج نخواهد بود، 2 ضرب همینجا اسقاط میشه. چرا؟ چون صغرا اگر کلی نباشه ولو هر دو مقدمه موجبه باشن، یعنی هر دو مقدمه موجبه جزئیه باشن یا صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا موجبه کلیه باشه، اجالتا کوغ نباشه، صغرا کلی نباشه، این 2 ضرب ملاحظه میفرمایید به خاطر همین شرط کوغ، شرط کلیت صغرا میرن بیرون اسقاط میشن. 2 ضرب که ولو عرض میکنم مینش رعایت شده باشه ایجاب 2 مقدمه، هر دو مقدمه جزئی باشن موجبه جزئیه باشه، یا صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا موجبه کلیه، این 2 ضرب به خاطر همین شرط کوغ اسقاط میشن. این 2 ضرب و کلیت احد المقدمتین اینم 2 ضرب با اسقاط میکنه اگر رعایت نشه، ولو خینش رعایت بشه اختلاف مقدمتین در کیف رعایت بشه خین کاین، اما احد المقدمتین کلی نباشه 2 ضرب هم اسقاط میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم از 2 مقدمه کلی نباشن و 2 مقدمه هم در کیف اختلاف داشته باشن، یعنی یکی سالبه جزئیه باشه دیگری موجبه جزئیه، حالا صغرا سالبه جزئیه باشه کبرا موجبه جزئیه، یا صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا سالبه جزئیه، این 2 ضرب هم اسقاط میشه. پس ملاحظه میفرمایید 4 ضرب به خاطر شرط به حسب کم که یا کوغ باشه یا کاین باشه 4 ضرب از 16 ضرب اسقاط میشه اگر رعایت نشه، و 4 ضرب هم به خاطر شرط به حسب کیف که مین باشه یا خین باشه که اینا مگر رعایت نشن 4 ضرب عقیم میشه از 16 ضرب متصوره در شکل 4. 8 ضرب که عقیم شد میمونه ضروب منتجه شکل 4 8 میشه. پس بنابراین ضروب منتجه شکل اول 4 تا بود، شکل دوم 4 تا بود، شکل سوم 6 تا بود و شکل 4 ضروب منتجش 8 تا هست. حالا اون ضروب منتجه 8 گانه شکل 4 که شرایطم یا منکوغ یا خینکاین درش رعایت شده ببینیم چه ها هست. در اون ضروب 8 گانه عبارتند به جوری که حالا مصنف در متن میگن و محشی هم همون متن ها به طور خلاصه اول میگن، ولی بعدن محشی به طور تفصیل حالا با یه ترتیب دیگری البته بیان میکند و اون ترتیبی هم که لازمه از ضروب به ذهن سپرده بشه همون ترتیبی است که محشی به طور تفصیل در اشکال بیان میکند که ضرب اول چطور، ضرب دوم چطور، به طور تفصیل اون فهرستی که اول میگن اون عرض میکنم برای ترتیب ضروب اون نباید حفظ بشه، اونی که بعدن به طور تفصیل دونه دونه میگن در هر یک از اشکال ملاحظه فرمودید اون باید در ترتیب ضروب هر شکلی باید حفظ بشه. حالا به طوری که مصنف در متن میگه و محشی هم اجمالا و فهرستوار اول همونا میگن ضروب منتجه شکل 4 این 8 اینه لیون تجل موجبت الکلیت مع الاربع، صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا یکی از محصورات اربع باشه، این 4 ضرب 8 ضرب منتجه در شکل 4 صغرا موجبه کلیه، کبرا یکی از محصورات اربعه، یا موجبه کلیه باشه یا موجبه جزئیه باشه یا سالبه کلیه باشه یا سالبه جزئیه، هر کدوم که باشه این 4 ضرب از 8 ضربی که منتج است در شکل 4. ول جزئیت مع سالبه الکلیته، ضرب 5 این است که صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا سالبه کلیه باشه، اینم 5 ضرب. و سالبتان مع الموجبت الکلیته، 2 ضرب دیگه، صغرا سالبه کلیه باشه کبرا موجبه کلیه باشه، یا صغرا سالبه جزئیه باشه و کبرا موجبه کلیه باشه، اینم 7 ضرب. و سالبتان مع الموجبت الکلیه، صغرا سالبه کلیه کبرا موجبه کلیه، صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. اینم دو ضرب با اون پنج ضرب میشه هفت ضرب. و ضرب هشتمی هم این است که و کلیتها مع الموجبت الجزئیه، صغرا سالبه کلیه باشه و کبرا موجبه جزئیه باشه. اینم هشت ضرب. این هشت ضربیست که ضروب منتجه شکل ضرب هشتم، صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه. این هشت ضرب. حالا ملاحظه بفرمایید، در دو تا ضرب از این هشت ضرب نتیجه موجبه جزئیه خواهد بود. دو تا ضرب هست از این هشت ضرب که اصلا مقدمه سالبه نداره، نه صغرا سالبه است و نه کبرا، هر دو موجبه هستن. دو تا ضربش اینجوری، در اون دو ضرب نتیجه موجبه جزئیه است که اصلا اون ضرب مشتمل بر سلب نیست، اصلا سالبه نداره. کدوم دو ضرب؟ اون دو تای اولی، یکی این که صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا هم چه باشه؟ موجبه کلیه، که گفتیم لیون تجل موجبه تل کلیه معل عربه. صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا یکی از محصورات عربه، خب یکی از محصورات عربه یا موجبه کلیه یا موجبه جزئیه. همین دو تا ضرب ما خیم بگیم، ها یکی سالبه کلیه یکی سالبه جزئیه، این محصورات عربه ایناست. حالا اون دو تا ضربش که موجبه جزئیه است در این هشت ضرب، نتیجهش عبارت از صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه کلیه، یه ضرب. یکی هم صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا موجبه جزئیه باشه. این دو تا ضرب ملاحظه می‌فرمایید که این دو تا ضرب مشتمل بر سلب نیستن، نه صغرا سالب است نه کبرا، هر دوش موجبه هستن، به خلاف شش ضرب دیگه که مشتمل بر سلب هستن، سالبه درشون هست. اما این دو تا نه، سالبه درشون نیست. این دو تا نتیجهشون میشه موجبه جزئیه. حالا در ضرب اول اشکال نفرمایید که هر دو که موجبه کلیه چطور نتیجه میشه موجبه جزئیه، به همون دلیلی که در شکل سوم میگفتیم، که حالا بعداً از تطبیق هم عرض خواهیم کرد، که اگر بخواد نتیجه موجبه کلیه باشه، گاهی حمل اخص بر عام به طور کلی لازم میاد و اون عرایضی که قبلا هم میگفت. این دو تا میمونه شش ضرب دیگه. در این شش ضرب دیگه در یه ضربش نتیجه سالبه کلیه است، در یک ضرب از اون شش ضرب دیگه، و اون یک ضرب اینه که صغرا سالبه کلیه باشه و کبرا موجبه کلیه باشه، که میگفتیم و سالبتان مل موجبت الکلیه، دو تا ضربمونا بود، صغرا سالبه کلیه یا جزئیه باشه و کبرا موجبه کلیه. حالا اون ضربش که صغرا سالبه کلیه باشه و کبرا موجبه کلیه، این ضرب نتیجه درش سالبه کلیه خواهد بود. میمونه چند ضرب دیگه؟ سه ضرب از هشت ضرب کم بکنیم میمونه پنج ضرب دیگه. در پنج ضرب دیگه هم نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود، در هر پنج ضربش. این حالا ضروب هشتگانه منتجه شکل چهارم با نتایجش. در دو ضرب نتیجه موجبه جزئیه است و اون دو ضربی است که اصلا ضرب مشتمل بر سلب نیست. در یه ضربم نتیجه سالبه کلیه، اون جایی که صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشه، و در پنج ضرب باقی مونده هم نتیجه سالبه جزئیه هست. این هشت. حالا محشی علیه الرحمه یه اشکالی به عبارت مصنف دارن، ملاحظه بفرمایید. عبارت مصنف اینه که مصنف اول این هشت ضرب با همون ترتیبی که عرض کردیم میگه لینتج الموجبت الکلیه مع الاربه، این چهار ضرب، و الجزئیت مع السالبت الکلیه، این پنج ضرب، و السالبتان مع الموجبت الکلیه، اینم دو ضربی، هفت ضرب، و کلیتها مع الموجبت الجزئیه، اینم یه ضربی، هشت ضرب. این هشت ضرب که در عبارت مصنف میگه، حالا مفعول ینتجو لینتج این هشت ضرب جزئیتن موجبتن الم یکن سلبون، تا این هشت ضرب نتیجه بدن جزئیه را، اونم جزئیه موجبه، الم یکن سلبون، اگر ضرب مشتمل بر سلب نباشه. ملاحظه می‌فرمایید در دو تا ضرب، ضرب مشتمل بر سلب نه، اون نتیجهش هم میشد موجب جزئیه. اما عبارت مصنف چه است؟ تا این هشت ضرب نتیجه بدن جزئیتن موجبتن، که جزئیه مقدمه بر موجب است در عبارت، الم یکن سلبون، اگر ضرب مشتمل بر سلب نباشه، و الا فسالبه، و الا یعنی اگر ضرب مشتمل بر، عرض میکنم که سلب بود، نتیجه سالبه است. معنی عبارت مستند ظاهرش اینه که و الا اگر ضرب مشتمل بر سلب نبود بود نتیجه سالبه است، یعنی سالبه جزئیه ها، این ظاهرش اینه. و حال اون که خب جایی که ضرب مشتمل بر سلب باشه اون شش تا دیگه در یکیش که نتیجه سالبه کلیه بود، اونجایی که صغرا سالبه کلیه باشه و کبرا موجب کلیه، و حال ظاهر عبارت مصنف اینه که غیر از اون دو ضربی که مشتمل بر سلب نیستن دیگه بقیه نتیجه شون میشه سالبه جزئیه، و حال نه اون شش تا دیگه هم در یکیش نتیجه سالبه کلیه هست، در پنج تا دیگه نتیجه سالبه جزئیه. چون مصنف میگه لینتج این هشتا جزئیتن موجبتن، نتیجه بدن جزئیه را. خب موجبتن اون جزئیه موجبه باشه الم یکن سلبون، اگر در ضرب سلبی نباشه، و الا که اگر سلبی بود در ضرب فسالبه. فسالبه یعنی چه؟ یعنی فسالبتون جزئیتون، ظاهر عبارت اینه. و حال اینجوری نیست، در اون شش ضربی هم که مشتمل بر سلب هستن در پنج تاشون نتیجه سالبه جزئیه هست، در یکشون که سالبه کلیه هست. ظاهر عبارت مصنف معناش اینه، به خاطری که این قید الم یکن سلبون ظاهرش اینه که به موجبه میخوره، لذا این اشکال پیش میاد. این هشت ضرب ینتجه جزئیتن، جزئیه را نتیجه بدن، اون وقت موجبتن الم یکن سلبون، ظاهرش اینه که این قید الم یکن سلبون میخوره به همین موجبه، قید برای موجبه هست، یعنی اون جزئیه نتیجه جزئیه موجبه باشه اگر سلبی در ضرب نباشه، و الا که اگر سلب بود اون نتیجه جزئیه سالبه باشه. اینجوری میشه دیگه، و اشکال میشه به عبارت مصنف که نه اینجوری نیست، و شش ضربی که همه مشتمل بر سلبن هر شش تاشون که نتیجه سالبه جزئیه نمیدن، بلکه یکیشون نتیجه سالبه کلیه میده و پنج تا دیگه سالبه جزئیه نتیجه میده، لذا این اشکال هست به عبارت مصنف. محشی علیه الرحمه میفرمان اگر مصنف موجبه را بر جزئیه مقدم میداشت نه جزئیه را بر موجبه، اشکال رفع میشد. نمی گفت لیون تجه این هشت ضرب جزئیتن موجبتن، می گفت لیون تجه این هشت ضرب موجبتن جزئیتن، موجبه را بر جزئیه مقدم می داشت. لیون تجه این هشت ضرب موجبتن جزئیتن الم یکن سلبون و الا فسالبه، اینجوری می گفت. وقت معنای عبارت چه بود؟ اون وقت این قید الم یکن سلبون می خورد به مجموع موجبه و جزئیه، نه مثل اون عبارت مصنف که تنها به موجبه میخوره، نه، در این صورت دیگه میخورد به مجموع موجبه و جزئیه. معناش این بود این هشت ضرب نتیجه بدن موجبه جزئیه را اگر مشتمل بر سلب نباشن، که دو تا ضرب اینجوریه، و الا که اگر مشتمل بر سلب بودن دیگه نتیجه شون سالبه هست. حالا سالبه هست، سالبه کلیه باشه چنانچه در یه ضربش اینجوریست، یا سالبه جزئیه باشه چنانچه در پنج ضرب دیگه اینجوری. اگر موجب برابر جزئیه مقدم میداشت که این قید الم یکن سلبون دیگه میخورد به مجموع موجبه و جزئیه، یعنی نتیجه موجبه جزئیه یا در این ظروف الم یکن سلبون که این بخوره به مجموع موجبه و جزئیه، نتیجه موجبه جزئیه اگر سلبی نباشه، و الا که اگر سلبی بود دیگه نتیجه موجبه جزئیه نیست، نه که نتیجه موجبه نیست مثل عبارت خود مصنف، نه موجبه جزئیه نیست، سالب است، حالا کلیه باشه یا جزئیه اشکال رفع میشود. ولی اونجوری که مصنف گفته که جزئیتن موجبتن، ظاهرش اینه که قید الم یکن سلبون قید همین موجبه هست، و معناش این میشه که اینا همه جزئی نتیجه بدن، اون وقت موجبتن الم یکن سلبون، که الم یکن سلبون قید موجبه است، او جزئی موجبه هست اگر مشتمل بر سلب نباشه اون ذات، و الا که اگر مشتمل بر سلب بود اون جزئی سالبه است، فسالبتون، یعنی نتیجه سالبه جزئیه میشه، و اشکال بود به عبارت مصنف. پس اگر موجبه را مصنف در متن بر جزئیه مقدم میداشت و میگفت موجبتن جزئیتن نه جزئیتن موجبتن، تا اینکه این قید الم یکن سلبون بخوره به مجموع موجبه و جزئیه اشکال مرتفع میشد و دیگه این اشکال هم وارد نبود. این هشت ضرب نتیجه بدن موجبه جزئیه را اگر سلبی درشون نباشه، اون دو تا ضرب اینجوری، و الا که اگر سلبی درشون بود نتیجه میدن سالبه را، یه نه سالبه جزئیه، سالبه را، حالا سالبه کلیه باشه چنانچه در یه ضربش اینجوری و سالبه جزئیه باشه چنانچه در پنج ضرب دیگه اینجوری. لیون تجل موجبت الکلیت و مع الاربعه و الجزئیت و مع السالبت الکلیت لام. بله حالا چشم متن و معنا بکنید. لیون تجل لام لام غایت، اثر این شروطی که به حسب کم و کیف گفتیم در شکل چهارم، اثرش اینه که اگر رعایت بشه این هشت ضرب منتجه موجبه کلیه که صغرا باشه با چهار تا محصورات اربعه، کبرا هر یک از محصورات اربعه باشه، این چهار زن. ول جزئیتو که عطف بر کلیه است، یعنی باز لیون تجل موجبت الجزئیتو ضرب پنجم، تا نتیجه بده صغرای موجبه جزئیه مع سالبت الکلیت با کبرایی که سالبه کلیه باشه، این پنج ضرب. و سالبتانه مع الموجبت الکلیه، صغرایی که سالبه کلیه باشه مثل ضرب ششم، یا سالبه جزئیه باشه مثل ضرب هفتم، حالا به حسب عبارت مصنف، این با کبرایی که موجبه کلیه باشه، این هفت ضرب. و کلیتها مع الموجبت الجزئیه، کلیتها یعنی چی؟ نگفتیم آخه سالبتان با موجبه کلیه، حالا کلیه اون سالبتان اینجوری که کلیتها یعنی کلیت صغرای سالبه اینجوری، یعنی اگر صغرا سالبه کلیه باشه، کلیتها یعنی کلیت سالبه صغرا، صغرای سالبه، صغرا گفتیم سالبتان سالبه کلیه باشه یا سالبه جزئی، حالا اون کلیت اون سالبه صغرا، صغرا سالبه کلیه باشه مع الموجبت الجزئیه، کبرا موجب جزئیه باشه، کی ضرب هشتمه. حالا لینتج همه اینها جزئیتن موجبتن، نتیجه بدن جزئیه را، حالا عبارت مصنف که اون جزئیه موجبه هست الام یکن سلبون، اگر در اون ضرب از این هشت ضرب سلب نباشه اصلا، چنانچه دو ضربش اینجوری، و الا که اگر سلب بود در ضرب فسالبتون، ظاهرش اینه که سالبتون جزئیتون، چون آقا این الام یکن سلبون ظاهرش اینه قیده برای موجبه تنهاست، یعنی این هشت ضرب همشون جزئیه نتیجه بدن، حالا اون جزئیه موجبه است اگر مشتمل بر سلب نباشه ضرب، و الا که اگر مشتمل بر سلب بود او جزئیه سالب است فسالبتون. و حال اینجوری نیست که در اون شش ضرب دیگه که همشون مشتمل بر سلبن نتیجه سالبه جزئیه باشه، نه در یکشون سالبه کلیه، لذا اشکال به عبارت مسلمه، لذا ایشون میگن که اگر میگفت موجبتن جزئیتن که بعد الام یکون سلبون قید برای مجموع موجبه و جزئیه باشه، معناش اینه اگر خلاصه تا نتیجه بده موجبه جزئیه را، که این موجبه جزئیه را نتیجه میده اگر مشتمل بر سلب نباشه، و الا که اگر مشتمل بر سلب بود موجبه جزئیه نتیجه نمیده، فسالبتون سالبه نتیجه میده، حالا در یه ضربش سالبه کلیه، در پنج ضربش سالبه جزئیه، و اشکال دیگه از عبارت مصنف برداشته میشه. نمیشه آخه چجوری مطلق سلب؟ عبارت مصنف الان ظاهرش اینه الام یکون سلبون قید موجبه تنهاست، یعنی جزئیه دیگه میمونه سر جای خودش، او محفوظ، فقط موجبه و سالبش تغییر میکنه، ولی جزئیت نتیجه در اینها او مطلق میمونه جزئیه، چون قید میخوره تنها به موجبه، ولی اگر موجبه را بر جزئیه مقدم بدانیم نه دیگه، قید میخوره به مجموع موجبه جزئیه، این موصوف و صفت، این مفعول با صفتش، و دیگه جزئیه هم قید بهش میخوره که نه در یه ضربم سالبه کلیه است، اینجوری هست. خب حالا ایشون آقا فرمودن که مصنف متعرض شرایط انتاج به حسب جهت در شکل چهارم نشد، چون اعتنایی مثلا اعتباری زیاد به این شکل چهارم، حالا شرایط به حسب جهت شکل چهارم آقا، بعضی چهار تا پنج تا ذکر کردن، بعضی شش تا ذکر کردن، حالا اونش که شش تا، اونایی که شش تا ذکر کردن که یه حاشیه کوتاهی از عبدالرحیم هست، اون شش تایشو بخونیم، حالا بعضی پنج تا گفتن بعضی شش تا، زیر همون لم یتعرض لبیان شرایط شکل رابع، زیر همین خط یه حاشیه کوتاهی از عبدالرحیم، حالا بنابراین که شرایط انتاج به حسب جهت در شکل چهارم شش تا باشه، بخونیم سریع، اون زیر نوشته و شرایط و انتاجها به حسب ها ستتون، یعنی شرایط انتاج شکل چهارم به حسب جهت شش تاست، حالا این شش تا ببینیم چه هست. الاول و کون القیاس فیه من الفعلیات حتی لا یستعمل فیه الممکنت و اصلا، شش تا اولیش اینه که قیاس در شکل چهارم از فعلیات باشه،
یعنی صغرا و کبرا عرض میکنم که چیز باشن، جهت درشون فعلیه باشه، یعنی در هیچ کدوم ممکنه استعمال نشه، صغرا و کبرا هیچ کدوم ممکنه نباشن. این شرط اول. کون القیاس در شکل چهارم از فعلیات، جهت درشون فعلیه باشه. یعنی چی؟ به این معنا که اصلا استعمال نشه در قیاس شکل چهارم، نه در صغراش و نه در کبراش قضیه ممکنه استعمال نشه، فعلیه استعمال بشه. یک، اثانی ان تکون السالبه المستعمله فیه منعکستن. اگر در شکل چهارم سالبه استعمال شد، حالا چه صغرا و چه کبرا، از اون شش تا سالبه ای باشه که عکس مستویشون عکس داشت، که اون شش تا چه باشن؟ دائمتان و عامتان و خاصتان. این شش تا اگر یادتون باشه در عکس مستوی عکس داشت سالبه شون، نه تا دیگه هم که عکس نداد. اگر در شکل چهارم خاص سالبه استعمال بشه در صغراش و کبراش، از اون شش تایی باشه که سالبه هاشون در عکس مستوی عکس داشت، یعنی از دائمتان و عامتان و خاصتان باشه. اینم شرط دوم. از ثالث و ان یصدق دوام و علی صغراه و فی الضرب الثالث اول عرف العام و علی کبراه و به ان یکون من الغذای ست، من الغذای ست، بله، ان یکون من الغذای ست منعکست الثوالب. شرط سوم این است که در این شرط، البته مال ضرب سومش است، حالا ضرب سوم از این ضروبی که حالا به طور تفصیل معشی به ترتیب خواهند گفت، شرط سوم این است که دوام بر صغرای قیاس شکل چهارم در ضرب سومیش دوام صدق کنه، یعنی در ضرب سوم صغرای شکل چهارم یا ضروریه باشه و یا دائمه باشه، که دوام هم بر ضروریه صدق میکنه، چون دوام عرض میکنم اما از ضرورت، ضرورت اخص از دوام، هر جا ضرورت صدق کنه دوام هم صدق میکنه. در ضرب سوم که این شرط مال ضرب سومشه، صغرا برش دوام صدق کنه، یعنی یا ضروریه باشه یا دائمه، یا اینجور در ضرب سوم، یا بر کبراش عرف عام صدق کنه در ضرب سوم، یا بر صغراش دوام صدق کنه که صغرا ضروریه باشه و دائمه، یا بر کبراش عرف عام صدق کنه. یعنی چه عرف عام؟ یعنی یا این که در ضرب سوم شکل چهارم اگر دوام بر صغراش صدق نکرد، کبراش باز یکی از اون شش تا قضیه ای باشه که سالبه هاشون در عکس مستوی عکس داشت. این معنی ای که عرف عام بر کبراش صدق کنه معناش اینه، یعنی کبراش پس یکی از اون شش تا قضیه ای باشه که سالبه هاش در عکس مستوی عکس داشت. اینم که عرف عام میگن، چون آخه اون شش تا قضیه چه بود مگه؟ دائمتان بود که ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه باشه، عامتان بود که مشروطه عامه و عرفیه عامه باشه، خاصتان بود که مشروطه خاصه و عرفیه خاصه باشه، و بر همه اینا عرف عام صدق میکنه. عرف عام ها، عرفیه عامه چی بود؟ همون دوام وصفی، دوام به حسب وصف. خب بر همه اینا صدق میکنه، به خاطر اینکه جایی که ضرورت به حسب ذات صدق بکنه که ضروریه مطلقه باشه، دوام به حسب وصف هم صدق میکنه. جایی که دوام به حسب ذات صدق کنه که دائمه مطلقه باشه، یکی از اون شش تا قضیه، خب دوام به حسب وصف هم صدق میکنه. کل و فلک متحرک دائمه، و وقتی تحرک برای ذات فلک ضروری است، برای فلک ضروری است مادامی که ذات فلک موجوده، خب صدق میکنه. اگه بگیم تحرک برای فلک دائمی است، ما این ضروری نه ها، کل و فلک متحرک دائمه، که بگیم تحرک برای فلک دائمی است به حسب ذات که معنی دائمه مطلقه باشه، خب به حسب وصف هم دوام صدق میکنه، یعنی حرکت برای فلک مادامی که وصف فلک مثلا براش موجود باشه، خب دائمی است، دوام به حسب وصف هم صدق میکنه. این در دو تا دائمتان. در عامتانش، در همش خلاصه عرف عام صدق میکنه، دوام به حسب وصف که اون معنای عرفیه عامه باشه، دوام وصفی عرف عام باشه، بر همش صدق میکنه. مشروطه عامه مگه چه بود؟ مشروطه عامه ضرورت به حسب وصف. خب جایی که ضرورت به حسب وصف صدق کنه، خب دوام به حسب وصف هم صدق میکنه، چون ضرورت اخص از دوامه. عرفیه عامه چه بود؟ او که خودش دیگه معناش دوام وصفیه دیگه، جایی که دوام به حسب وصفه. خاصتان چه بودن؟ مشروطه خاصه و عرفیه خاصه. مشروطه خاصه معناش چه بود؟ همون مشروطه عامه که مقید به لادوام ذاتی شده، یعنی ضرورت به حسب وصف اما دوام به حسب ذات نه. خب جایی که ضرورت به حسب وصف بله و دوام به حسب ذات نه صدق بکنه، خب پس بنابراین دوام به حسب وصف صدق میکنه، جایی که ضرورت به حسب وصف صدق کنه. عرفیه خواسته چی بود؟ دوام به حسب وصف، اما دوام به حسب ذات نه. خب این هم که خودش دوام به حسب وصف درش هست دیگه. اجالتا عرف عام که اون دوام وصفی باشه، دوام به حسب وصف باشه، بر همه اینا سبون. لذا ایشون میگن شرط سوم به حسب جهت در شکل چهارم چه هست؟ شرط سوم اینه که یا این که صغرا دوام برش صدق کنه در ضرب سوم، البته از اون ضروبی که حالا به طور تفصیل به ترتیب مصنف بعد محشی خواهند گفت، یا صغراش دائمه و ضروریه باشه، یا کبراش برش عرف عام صدق کنه، یعنی یکی از اون شش تا قضیه باشه که سالباش در عکس مستوی عکس داشت. حالا دیگه باید حسابش کرد، نمیدونم باید حسابش کرد. بله، ان یست قد دوام علی صغراه در ضرب سوم، یا اینکه عرف عام در اون ضرب سوم بر کبراش صدق کنه. یعنی چه عرف عام؟ به ان یکونه، به این که کبرا باشه از قضایای ششگانه منعکست سوالب که سالباشون عکس داشت در عکس مستوی. این سه شرط. الرابع کون الکبرا فی الضرب السادس من القضایا التی ینعکس سوالبها. باز شرط چهارم مال ضرب ششم، فقط از او هشت ضرب. کبرای در ضرب ششم از این هشت ضرب از او قضایای ششگانه باشه که سالباشون در عکس مستوی عکس داشت. الخامس و کون و سالبته فی الضرب السابعه اهدل خاصته اینه. شرط پنجم هم اینه که سالبه در ضرب هفتم اگر خواست سالبه استعمال بشه، حالا چه صغراش و چه کبرا، یکی از خاصته این باشه، یا مشروطه خاصه باشه سالبه و یا عرفیه خاصه. اینم شش تا. پنج تا. از سادس و کون و صغرا فی الضرب ثامنه اهدل خاصته اینه و کبراهو مما یستق علیه العرف العام. ششمین شرط هم این است که صغرایی در ضرب هشتم یکی از خاصتین باشه، مشروطه خاصه یا عرفی خاصه، و کبراش هم از اونایی باشه، از اون قضایایی باشه که برشون عرف عام صدق میکنه، یعنی از اون شش تا قضیه ای باشه که سالباهاشون در عکس مستوی عکس داره. و بیان الکل مذکور فی الکتب المبسوطه. بیان کل یعنی دلیل این که شش تا شرط به حسب جهت در انتاج شکل چهارم لازمه در کتب مبسوطه ذکر شده. ولم یتعرب، بعضی این پنج تا گفتن که او حاشیه بالاییش باز پنج تا ذکر کرده که او طولانی. ولم یتعرض ایضا لنتائج الاختلاطات الحاصله من الموجه. ایشون میگن و همچنین مصنف متعرض نشد نتایج اختلاطاتی که حاصل میشه از موجهات در شیء از اشکال اربعه. ملاحظه بفرمایید آقا، قیاس به حسب اشکال اربعه سه تا تقسیم پیدا میکنه. قیاس به حسب این اشکال اربعه ای که ذکر شد، اوسط اگر هم یافت در بر صغرا و باز تا آخر، چند تا تقسیم پیدا میکنه؟ حالا سه تاش اینه. یکی قیاس به حسب اشکال اربعه که ملاک تقسیم ها همین اشکال اربعه. قیاس به حسب اشکال اربعه یا کامل یا غیر کامل، یه تقسیمی تقسیم به کامل و غیر کامل که متوجه قیاس میشه. و اون تقسیم چه است؟ تقسیم به حسب اینه که اگر نتیجه در قیاس بدیهی بود قیاس را کامل میگن، و اگر نتیجه بدیهی نباشه، نظری باشه و محتاج به دلیل باشه اثباتش، قیاس را غیر کامل میگن. پس این تقسیم اولی به حسب بدیهی بودن نتیجه و عدم بدیهی بودن نتیجه، و کل این سه تا تقسیم هم به حسب اشکال برای قیاس. قیاس به حسب اشکال، یه تقسیمش یا کامل یا غیر کامل. این تقسیم ملاکش چه است؟ ملاکش بدیهی بودن نتیجه و عدم بدیهی بودن نتیجه. قیاس کامل اون نیست که نتیجه درش بدیهی باشه، مثل شکل اول، او را شکل اول را قیاس کامل میگن. قیاس غیر کامل اون نیست که نتیجه درش بدیهی نباشه، مثل سه تا شکل دیگه. یه تقسیم. تقسیم دیگری که قیاس به حسب اشکال پیدا میکنه، تقسیم قیاس است به مطلق و قیاس مختلط. قیاس مطلق اون قیاس، حالا در هر یک از این اشکال اربعه میخواد باشه، قیاس مطلق اون است که نه در صغراش و نه در کبراش تصریح به جهت نشه، اسمی از جهت برده نشه. نوعا این مسائلی هم که ما میزدیم همه اینجور بود، اسمی از جهت نبریم، این قیاس ها بهش قیاس مطلق میگن، حالا در هر شکلی میخواد باشه. و قیاس مختلط اونیست که هم در صغرا و هم در کبرا تصریح به جهت بشه، اینم قیاس مختلط بهش میگن. که قیاس مختلط پس اونیست که هم در صغرا و هم در کبرا تصریح به جهت بشه. حالا ملاحظه بفرمایید، وقتی اینجوری شد که قیاس یا مطلق شد یا مختلط، حالا مختلط قیاس مختلط انواع و اقسام پیدا میکنه، چندین قسم میشه. به خاطر اینکه هر یکی از اشکال اربعه را شما در نظر بگیرید، این اشکال اربعه هر کدوم ضروب منتجه داشتن. حالا در هر ضربشون که شما حساب بکنید در این اشکال اربعه، ما چند تا قضیه موجهه داشتیم؟ قضایای موجه 8 تا بسیط بود و 7 تا چه بود؟ مرکب. از اون 8 تا بسیطش البته وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه رو بعضی معتبر ندونستن، چنانچه کرارن عرض کردیم، و لذا گفته میشه که قضایای موجهه معتبره 13 تاست. 13 تا میگن بی این معنا، چون وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه رو بعضی معتبر ندونستن. خب حالا قیاس مختلط که قیاسی است که در صغرا و کبرا هر دو تسریع به جهت بشه، پس میشه صغرا یکی از 13 تا موجهه باشه و میشه کبرا یکی از 13 تا موجهه باشه. 13 تا میشه 169 تا. در هر ضربی از این ضروب اشکال اربعه شما حساب بکنید، 169 تا قیاس مختلط متصوره. صغرا یکی از 13 تا موجه معتبره باشه، کبرا یکی از 13 تا موجه معتبره باشه، 169 تا میشه در هر ضربی از این ضروب اشکالا متصور. اما حالا عرض میکنم که در ضرب حالا این، حالا در شکل اول، در اون ضروب چهارگانه شکل اول، ضروب چهارگانه منتجه شکل اول، خب در بادی نظر و به حسب عرض میکنم نظر اولی، خب 169 تا در ضرب اولی، 169 تا در ضرب دومی، 169 تا در ضرب سومی و 169 تا در ضرب چهارمی از این ضروب چهارگانه منتجه شکل اول، خب متصور قیاس مختلط، و همینجوری در ضروب منتجه سایر اشکال. اما حالا در شکل اول یه شرط به حسب جهت ما داشتیم و او چه بود؟ و اون فعلیت صغرا بود. پس بنابراین در هر ضرب از این ضروب چهارگانه منتجه شکل اول، اگر که صغرا ممکنه عامه یا ممکنه خاصه باشه، کبرا حالا هر یک از اون 13 تا موجه میخواد باشه، اون قیاس مختلط دیگه منتج نیست. چون ما گفتیم صغرای شکل اول باید فعلیه باشه، یعنی ممکنه نباشه. پس اگر صغرا در هر ضرب از این 4 ضرب شکل اول ممکنه بود، حالا ممکنه عامه باشه یا ممکنه خاصه، اجالتا فعلیه نبود، در حکم به امکان شده بود نه به فعلیت نسبت، ممکنه عامه یا ممکنه خاصه باشه، کبرا حالا هر یکی از اون موجهات 13 گانه معتبره باشه، دیگه منتج نخواهد بود اون ضرب. 2 ضرب از 13 میشه چند تا؟ 2 13 تا 26 تا. 26 تا از اون 169 تا که کم بکنیم میشه 147 تای دیگه. یعنی پس مختلطاتی که منتجن در شکل اول 147 تا هسته، چون 26 تا که اون صورتایی که صغرا یا ممکنه عامه باشه و کبرا یکی از 13 تا موجهه، یا ممکنه خاصه باشه و کبرا یکی از موجهات عرض میکنم که 13 گانه، این 26 تا کم میشه از اون 169 تایی که متصور قیاس مختلط در ضروب چهارگانه شکل اول، میمونه 147 تای دیگه. 143 تا حالا یا 143 تا یا 147 تا، شاید ما اشتباه میکنیم، اجالتا 26 تا از 169 تا کم میشه، حالا میمونه اونهای دیگه. اونا البته مختلطاتی هستند که منتجن در هر ضربی شما از اشکال شکل اول حسابش را بکنید. حالا نتیجه ببینیم تابع از نظر جهت تابع صغراست یا کبرا، این کدومشه؟ اینه. اگر که عرض میکنم کبرا، ببینیم چجوری است. حالا این در ضرب اول، ما در شکل اول داریم حساب میکنیم، حالا در هر ضربش فعلا در شکل اول که بعدن هم آقایون تطبیق بفرمایند با عرض میکنم که چیز، اون جایی که در مباحث عکس داشتیم برای اثبات عکس، صغرا و کبرا که جهت داشتن و نتیجه یه جهتی پیدا میکرد، این میتونید تطبیق بفرمایید. اجالتا در شکل اول هر 4 ضربش که در هر ضربش هم این 143 تا یا 147 تا متصور از قیاس مختلط منتج، نتیجه تابع چه است؟ این بستگی داره کبرا چجوری باشه. آیا کبرای شکل اول آیا از وصفیات چهارگانه هست؟ یعنی مشروطه عامه و خاصه یا عرفیه عامه و خاصه هست یا از غیر این وصفیات چهارگانه است؟ کبرا چه جوری است در ضرب در شکل اول؟ آیا کبرا از وصفیات چهارگانه است یعنی مشروطه عامه و خاصه، عرفیه عامه و خاصه، این چهار تا قضیه هست یا از غیر این وصفیات چهارگانه هست. اگر که در شکل اول، این مال شکل اول ها، اگر در شکل اول کبرا از وصفیات چهارگانه بود، یکی از این چهار تا قضیه بود، نتیجه از حیث جهت تابع صغرا هست، هر جهتی که صغرا داره همونو میاریم به نتیجه. و اگر که کبرای شکل اول از غیر این چهار تا قضیه و از غیر این وصفیات چهارگانه بود، نتیجه عرض میکنم که از حیث جهت تابع کبرا هست. حالا اینا هر کدومش دلیلی هم داره که دیگه اگر بخویم عرض بکنیم طول میکشه و وقتی باقی نمونده. آقایون به کتابای مثل اشکال المیزان، رهبر خرد، که اینها فارسی هم هست و مفصل در این اختلاطات اینها صحبت کردن، دلیلی اینا را ذکر کردن. حالا این راجع به شکل اول که نتیجه از حیث جهت تابع چه باشه، شکل دوم باز جور دیگر، شکل سوم چهارم اجالتا. ضروب متصوره در هر ضربی از این ضروب منتجه هر شکل 169 تاست، اما شرایط به حسب جهت بعضیش را بیرون میبره. 26 تاش در شکل اول از این 169 تا بیرون رفت و ملاحظه میفرمایید. اینا قیاس مختلف هست. حالا اینجا عرض میکنم مصنف اختلاطاتی که حاصل میشه از قضایای موجه هست، صغرا کدومی که از موجهات باشه، کبرا کدومی که باشه، در هیچ ضربی از اشکال اربعه اسمی ازش نبرد. ایشون میفرمان چون طولانی بود کلام درش، تفصیلش مذکور در کتب متوله و طولانی منطقی است. این تقسیم دوم حالا به مختلط و مطلق. تقسیم سومی هم که قیاس به حسب اشکال پیدا میکنه، تقسیم قیاس است به بسیط و مرکب، که اینا فردا عرض میکنیم چون وقتی باقی نمونده و عبارت نمیرسیم بخونیم. اینا انشالله فردا توضیحش باشه که این تقسیم سومی است برای قیاس به حسب اشکال به قیاس بسیط و مرکب، توضیحش فردا انشاء. ولم یتعرض ایزن، و متعرض نشد مصنف نیز، مثلی که متعرض بیان شرایط شکل چهارم به حسب جهت نشد، بازم متعرض نشد نتایج اختلاطاتی که حاصل میشه از موجهات، که نتیجه چجوری هست، نتیجه جهتش تابع صغراست، تابع کبراست، اون نتایجی که پیدا میشه از اختلاط و ترکیبی که حاصل میشه از موجهات، صغرا کدومی که از موجهات باشه، کبرا کدومی که از موجهات باشه، وقت نتیجه چه حالتی پیدا میکنه. فی شیء من الاشکال الاربعه، در هیچ کدوم از اشکال اربعه، در هیچ ضربش، در هیچ شکلی از اشکال اربعه متعرض قیاس مختلط نشد، اسمی از اونها نبرد، که نتیجه‌ای که اونها پیدا میشه چجوری هست و اینها، اسمی از اینها نبرد. لطول الکلام فیها، چون کلام طولانی است در این اختلاطات حاصله از موجهات، فتفصیلها مذکور فی المتولات، تفصیل اینها ذکر شده در کتب متوله مثل شرح مطالع و امثالش. قوله لینتج الموجبتو، حالا ضروب منتجه شکل چهارم که مصنف گفت لینتج الموجبتو تا آخر، معنی عبارت مصنف اینه از ضروب المنتجتو فی هذا الشکل، ضروبی که منتجه در این شکل، یعنی در شکل چهارم، به حسب عهد شرطین سابقین، به حسب یکی از این دوتا شرطی که به حسب کم و کیف جلوتر گذشت که منکق یا خنکاین باشه در شکل چهارم، سمانیتون، هشتا میشه ضروب منتجه. این هشتا اون وقت حاصل میشه، حاصلتون به جوری که حالا مصنف در متن گفته و ایشون هم حالا محشی میفرماین، حاصل میشه از زمیمه کردن صغرایی که موجبه کلیه باشه با کبرایی که یکی از محصورات اربعه باشه، این چهار ذر، و صغرایی که موجبه جزئیه باشه با کبرایی که سالبه کلیه باشه، این عین همون ترتیب حالا مصنفه ها، اینم هم پنج ذر، و حاصل میشه از زمیمه کردن صغرایی که سالبه تین باشه، یعنی سالبه کلیه یا سالبه جزئیه باشه، با کبرایی که موجبه کلیه باشه، اینم هفت ذر، و باز حاصل میشه از زمیمه کردن کلیتها. کلیتها یعنی چه؟ ایه صغر از سالبه تل کلیته، یعنی باز از صغرایی که سالبه کلیه باشه، اون سالبتان نگفتیم صغرا سالبه کلیه جزئیه باشه، اونجا اشکال صغرا سالبه کلیه است، حالا کبراش اگر موجب جزئیه بود، اینم هشت ذر. فل اولان من هذه الضروب، حالا دوتای اولی از این ضروب به حسب ترتیب در متن، که دوتای اولی چه باشه؟ و هم المؤلف من موجبتین کلیتین، دوتا ضرب اولی اون دوتا ضرب است که فراهم آمده باشه، ترکیب شده باشه از دوتا موجب کلیه، هم صغرا موجب کلیه هم کبرا موجب کلیه، این ضرب اولی اینه، و ضرب دومی هم ترکیب شده از موجب کلیهی که صغرا باشه و موجبه جزئیه که کبرا باشه، چون گفتیم لینتج الموجبه الکلیه که صغرا باشه و کبرا یکی از محصورات اربعه باشه. حالا دو حالتش اینه که کبرا موجبه کلیه یا موجبه جزئیه باشه. این دو تا ضرب ینتجان موجبتن جزئیتن، نتیجه میدن موجبه جزئیه که اصلا مشتمل بر سلب نیستن این دو تا ضرب. ول بواقی المشتمله تو علی السلب تنتج سالبتن، و بواقی اون ضروب دیگری که از این هشت ضرب میمونه که مشتمل بر سلبن، اجالتن صغرا و کبرا خلاصه سالبه درشون هست، اونها هم نتیجه میدن سالبه جزئیه را در جمیع اون ضروبه که باقی مونده غیر از این دو ضرب، الا فی ضرب واحد، الا در یه ضربش. و هو المرکب من صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه، او یه ضربی که سالبه جزئیه نمیده نتیجه مرکب باشه از صغرایی که سالبه کلیه است و کبرایی که موجبه کلیه است. چطور این؟ مگه این چه جوری است؟ فانه ينتج سالبه کلیه، این ضرب نتیجه میده سالبه کلیه. و فی عبارت المصنف تسامح، در عبارت مصنف تسامح. چرا؟ حیث و توهمه، به خاطر اینکه توهم میشه از این عبارت مصنف که ان ما سوى الاولین، که غیر از او دو تا ضرب اولی که نتیجه موجب جزئیه میدادن و مشتمل بر سلب نبودن، من هذه الظروف، غیر از این دو تا از این ظروف شش تا دیگه باشه، ينتج السلب الجزئی. عبارت مصنف مهم این معناست که همشون دیگه اون شش ضرب نتیجه میدن سالبه جزئیه رو. و لیس کذالک، و حالا که اینجوری نیست که تمام اون شش تا دیگه نتیجه سالبه جزئیه بدن، کما عرفته چنانچه شناختی که یه ضرب از اون شش ضرب گفتیم نتیجه سالبه کلیه است. ولو قدم لفظ موجبته، لفظ موجبه علی جزئیه، اگر مقدم میداش لفظ موجبتن علی جزئیتن، که اینها البته لفظش مراده، اگر لفظ موجبه را بر جزئیه مقدم میداش، میگفت موجبتن جزئیتن نه جزئیتن موجبتن، لکان اولا، بهتر بود و دیگه اشکال به عبارت مصنف وارد نبود و دیگه چنین توهمی هم نمیشد، چون اون وقت الم یکن سلبون قید برای مجموع موجبه و جزئیه میشد، اما الان قید برای موجبه هست، لذا اشکال وارده به عبارت مصنف. حالا این تا اینجا خلاصه، این خلاصه اخبار بود، این ضروب. حالا تفصیلش مشروع اخبار، ببینیم تفصیل اینها چجوری هست. حالا این ترتیب ضروب اینجاها باید، این تفصیلها را باید ضروب به ترتیب حفظ کرد، تا حالا ببینیم ضروب اشکانه شکل چهارم به ترتیب چجوری هستن. و تفصیل و هاهونا، حالا تفصیل در این مورد، در مورد ضروب منتجه شکل چهارم، در مورد این هشتا، ان تفصیل اینه، ضروب هاز شکل سمانیتون، ضروب منتجه این شکل چهارم هشتاست. حالا ضرب اولی، ال اولو من موجبتین کلیته، اولی اینه صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه. مثالش اینه، کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، نتیجه میگیریم که بعض الحیوان ناطقون. ملازم فرمایید اوسطی که انسان باشه موضوع در صغرا و محمول در کبراست. کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، نتیجه میگیریم بعض الحیوان ناطق. این مثال ضرب اول. حالا در اینجا چرا با اینکه هر دو موجب کلی هستن نتیجه شد جزئی؟ ملازم فرمایید حیوانی که محمول است در صغرا از ناطقی که موضوع است در کبرا اعمه، و اگر نتیجه بخواد کلی باشه که کل حیوان ناطق، لازم میاد حمل اخص بر اعم به طور کلی، که غلطه، چون بعضی جاهای اینجوری است، لذا نتیجه موجب جزئیه. وس اثانی من موجبت کلیت صغرا و موجبت جزئیت کبرا، ضرب دوم هم این است که صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه جزئیه. مثالش، کل حجر جسمون، صغرا موجبه کلیه، و بعض الابیز حجرون، اینم کبرا موجبه جزئیه، نتیجه بعض الجسم ابیزون. حالا ینتجان موجبتن جزئیت، این دوتا ضرب چنانچه گفتیم موجب جزئیه نتیجه. از ثالث من صغرا سالبه کلیت و کبرا موجبه کلیت، سومیش این است که صغرا سالبه کلیه باشه، کبرا موجبه کلیه، که این ضرب سومی ینتج سالبه کلیت، همون ضربی است که سالبه کلیه نتیجه میده. مثالش، لا شیء من الحیوان به حجر، صغرا سالبه کلیه، و کل انسان حیوان، کبرا موجبه کلیه، نتیجه لا شیء من الحجر به انسان. تموم شده نماز. چه بکنیم حالا؟ بله. حالا بقیهش هم مطالعه بفرمایید. عرض میکنه دیگه چیزی نداره اینها. او پنج ضرب دیگر هم ایشون میشمرن و میگن نتیجه میشه سالبه جزئیه در او پنج ضرب.